بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین و اللعن على اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که برای روشن شدن حکم وضعی در صوری که محل بحث ما بود، باید به روایاتی که مربوط به اینی که در زنا ارث نیست و نسب به زنا ثابت نمیشه، یک دست از روایات اینطوریه. وقت بینیم مانعنفی هم تا چه حدی مصداق این روایات خواهد بود. بنابراین یک دسته از اخباری که دلالت دارن مورد فتوای فقهای ما هست کلن اینکه نسب به زنا ثابت نمیشه، به معنای اینکه ارث توارث در زنا وجود نداره. مطلب دوم اینکه در وقتی به شبه نسب ثابته، تمام احکامی که مترتبه بر نسب شرعن در وقت شبهه اون احکام هست. حالا شبهه از طرفین باشه نسبت به طرفین، از یک طرف باشه نسبت به اون طرف. اینم یک دسته از اخباره. دسته سوم اخبار مربوط به نکاهه، که کسی که از راه زنا به وجود آمده باشه، مثل بنت از راه زنا برای شخص به وجود آمده باشه، برای نکاح نسبت به اون صحیح یا صحیح نیست، وقت اینا روشن باشه در بحث ما هم نتیجه بخشه. اما در باب موضوع اول که ارث در زنا ارث نیست، در جواهر جلد 39 صفحه 274 گفته ولد الزنا من الطرفین فلا نسب له به ابیه شرعن لان الولد للفراش به الاخر الحجر. روایات زیاد داریم که در میخوانیم در باب زنا ارث نیست، ولی تمسک صاحب جواهر به این قاعده الولد للفراش به الاخر الحجر، این آیا این قاعده در اونجا که ما شک داشته باشیم، اینجا که یقینم هست ایشان به این قاعده تمسک میکنن. ما روایات مربوطه به این قاعده الولد للفراش به الاخر الحجر خواندیم. در موقع شک که یک زن شوهر داره و از راه زنا هم با مردی ارتباط داره، فرزندی به وجود بیاد که ما شک کنیم از شوهر شرعیش به وجود آمده یا از اون شخصی که زنا کرده، جای تمسک به این قاعده هست. برای که البدل الفراش یعنی ولد مال زلفراشه، این فرزند شرعن ملحق به زلفراشه و الاخر الحجر زانی نصیبش حجره. در جای شک تمسک میکنیم، اما صاحب جواهر تمسک کرده به این قاعده، به این روایات در اینجا که میگه زنا هست نه طرفین. خب روایات ما داریم، ولی بینن تمسک کرده ایشان، میتوان گفت که جای تمسک نیست. میگه و اما ولد الزنا من طرفین فلا نسب له به ابیه شرعا لان الولد للفراش و الاخر الحجر. خب اینجا ظاهرا جای تمسک این قاعده نیست. فاین ازن فلا یرثه الزانی، خب بالاخره زانی از اون پسر ارث نمیبره، پسر از پدر ارث نمیبره، اجماع هست و حجت هست. و وقت روایات ذکر میکنه که ما اون دو تا روایت میخوایم بخونیم. روایاتش در باب هشتم از ابواب میراث ولد ملاعنه و ما اشبهه، که صاحب وسائل عنوان باب را اینطور ذکر کرده: میراث ولد ملاعنه و ما اشبهه. در جلد 17 وسائل صفحه 566 روایاتش. بله اون در جلد 17 صفحه 566. بله باب هشتم از ابواب میراث ولد ملاعنه و ما اشبهه. بله خبر اول و بالا محمد ابن الحسن به اسناد عین حسین ابن سعید عن ابن ابی عمر عن حماد عن حلبی که این قبلا گفتیم و این سند صحیحه. حمادی هم که از حلبی نقل میکنه حماد ابن عثمان نه حماد ابن عیسی. خب عن حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایما رجل وقع على ولیدت قوم حرامن ثم اشتراها فدعا ولدها فانه لا يورث منه شيئا فان رسول الله صلی الله علیه و آله قال الولد الفراش و الاخر الحجر. خب شخصی که بر ولیده قومی یعنی یک کنی ولیده اون کنیزه که بچه میاره کنیزی هست که مال یک اشخاصی است ولی یک شخصی به اون کنیز از راه حرام ارتباط پیدا کرده بعدا رفته اون کنیز را خریده ادعا میکنه که ولد که به وجود آمده از من اون شخصی که خریده چون مرا اینکه فرض است که این رجل وقع حرامن بعدا ادعا میکنه که این مال منه لایو رسمنه شیعون اینجا ارثی نیست برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده ولد مال فراش چون مرا اینکه این کنیز مال شخص دیگه بوده در حقیقت کنیز فراش اربابش بوده فراش مالکش بوده و این رجل وقع بر اون کنیز حرامن بعد رفت اون کنیز خریده حالا ادعا میکنه این فرزند مال منه نه اینجا ارثی نیست لا یورث منه شیئون یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده الولد الفراش فلان ولد مال صاحب فراشه ولد مال مالک اون ام است این آخر است و زانیست حجر. خب ما شاهد در سر لا یورث منه شیئون چیزی در اینجا به عنوان توارث ثابت نیست برای خاطر اینکه این فرزند از راه زنا به وجود آمده اگر از این به وجود آمده باشه پس این دلالت داره که در باب زنا توارث نیست. این خبر اول بابه. در اینجا خب چند تا خبر هست ما برای شاهد حالا همش نمیخوایم بخونیم. بله باز مثلا خبر عرض کنم که خبر دوم و انه ان محمد بن حسن اشعری یعنی باز برمیگرده با هم شیخ طوسی به اسناده اساس ابن سعید محمد حسن اشعری قال کتب بعض اصحابنا الى ابی جعفر ثانی راوی محمد حسن اشعریه میگه بعض اصحاب ما نوشتن به ابی جعفر ثانی جواد علیه السلام معی با من نوشتن یسألهو ان رجل فجر بامرأتن یه شخصی به زنی زنا کرد ثم انه تزوجها بعد الحمل بعدا رفته با همون زن ازدواج کرد فجاءت به ولدن هو اشبه خلق الله به اون زن فرزند آورد که خیلی شبیه به این شخص زانی فکتب به خطه و خاتمه الولد و لغیت لا یورث غیه غی در مقابل رشده رشد یعنی درست و صحیح غی یعنی زلالت الولد و لغیت یعنی ولد که مال غی است از راه غی و از راه غیر راه رشد از راه زنا به وجود آمده ارث برده نمیشه فکتب به خطه و خاتم الولد و لغیت لا یورث ارث برده نمیشه. اینم خبر دوم بابه. چند تا خبر در این باب هست که نوعاً دلالت به همین داره. بله نه بله اینجا میخواد که ولد مال صاحب فراشه و اون شخصی که زنا کرده ولد مال اون نیست اینجا میخواد قاعده مسلما یکی از قواعد مسلمه ما همین هست در مورد شک خیلی به درد میخوره، برای اینکه زنی باشه و شوهری داره و برای ارتباط هم با کسی داشته باشه، بعد ما شک کنیم که فرزند از این به وجود آمده یا از اون به وجود آمده، خود چرا برای بعدا میگیم که اگر از زنا به وجود بیاد بازم بعضی از آثار است نکاح نمیتونه بکنه مثلا. بله ارث میرسم ولی ارث کنم برای من توانه شرمه. بله در بعض جا ما شک نداریم به این که خیلی خوب تفاوتی وجود داره، بعض احکام مال زناست بعض احکام مال غیر زناست، در اونجا که ما شک کنیم مسلم این تمسک میکنیم، شک کنیم که فرزند مال از راه زناست یا مال پدرشه، الودل الفرش الله رجال شکی نداره. اما در جایی که یقینم داشته باشیم به این که این از راه زناست، یا باز اونجا هم میتوانیم به این تمسک کنیم بگه الودل الفرش، یقین داشته باشیم که از راه زناست، اونجا میتونیم میخواهم عرض کنم دارم بله اون باید توجیه کنیم اونجا که یقین داشته باشیم که از راه زناست دیگه جای تمسک الودل الفرش نیست، چون ما یقین داریم این از راه زناست دیگه، این دیگه مال صاحب فراش نیست چون یقین داریم از راه زناست. بله اینه اینطور خبرها را که اینجوری باید توجیه کرد که در جای شک که مثلا میگه بله فعین رسول الله صلی الله علیه اشترا ولد و فدعا ولده ها ادعا میکنه اون ولد را. اونجا حضرت فرمودن خیر رسول الله اینطور فرموده، ما هم بحثمون فعلا در اون قاعده نیست، بحثمون در اینه که ولا یورث ولد الزنا، ولد الزنا ارث نمیبره. بله خب حالا فکر کنم که این کافی باشه، برای اینکه در این باب اخبار زیاده، این از مسلمات اسلام است که بله عرض کنم که ولد الزنا ارث نمیبره. ملاعنه که لعان کرده باشن که شوهر از خودش نفی میکنه، که در باب لعان خواندیم و قسم میخوره، اونجا قرابت پدری قطع میشه اما قرابت مادری سر جای خودش هست، تمام آثار مترتب بر نسب صحیح با مادرش داره، با مادر و خویشاوند مادرش داره، اما نسبت به پدر به طور کلی آثار نسبی قطع میشه در ملاعنه. این است که صاحب وسائل جمع کرده در یک باب به این تناسب، در ملاعنه نسب پدری به طور کلی قطع میشه اما نسب مادر سجش، اما در زنا اینطور نیست، از هر طرف که زنا هست، از طرفین از طرفین از یک طرف یک طرف از هر طرف که زنا هست نسب در اونجا منقطع است و توارث در اونجا نیست. بله خیلی خوب، حالا این باب که نظرتون باشه که این حالا مطلب دیگه که درباره وقتی شوهر دکنه درباره همینطور نکاح، دیروز اینجا که صحبت شد حدیثی درباره خلقت آدم و حوا و این که این بحثی اونجوری شد و یک بحثی هم درباره توالد و تناسل، اما درباره خلقت آدم و حوا که آیا حوا مستقلن خلقت شده یا از دنده حضرت آدم یا بعضی دنده چپ حضرت آدم، عرض کردم که ما یک وقت نمیشون چاب نشده در باره از قریبه بانوان مجموعه نوشتن و چاب نشد، در اونجا ما بحثایی داریم که روایات دلالت دارن که خداوند متعال حضرت حوا را هم مانند حضرت آدم از گل مستقلن خلق کرد، ما اینطور قائلیم، روایات صحیح ما اینطور میگه، ولی عامه قائلن که خداوند متعال حوا را از دنده حضرت آدم خلق کرد، بعضیش دنده چپ هم گفتن در تفاصیل اون حالا ببینیم در عامه در میان تفاصیل عامه مثلا تفسیر قرطبی، تفسیر طبری، تفسیر فخر رازی، تفسیر المنار، تفسیر مراغی، اینا کجا متعرضن؟ در اول سوره نساء است که خلق منها زوجها، ظاهرا در دو جای قرآن این کلمه باشه، خلق منها زوجها، آیا من برای تبعیض یا من برای این است که جنسیت از جنس او آفریده، خداوند آدم را آفریده و از جنس اون نفس، ضمیر به نفس برمیگرده، نفس واحده، ضمیر مؤنث به نفس برمیگرده، خلق از اون نفس واحده حضرت آدم باشه زوجها، همسرش هم از اون جنس آفریده. مفسرین ما مثل تبیان، مجموع البیان، تفسیر برهان با حدیث ها قائلن که من برای جنس است و اینا و خلقت مستقله و روایت را ذکر کردن. اما سنیان مثل قرطبی، طبری، فخر رازی، منار، مراغی همه میگن خداوند حوا را از دنده آدم، بعض دارن دنده چپ آدم خلق کرده. خب در میان مفسرین ما نیز منهج الصادقین جمع الجوامع مثل سنیا قائل شده، ولی از لحاظ روایات ما در کتاب منهج الفقیه مال صدوق جلد سوم صفحه 379 از اون که بنده پیش من است، از اون 4 جلدی ها، من روی از الفقه صدوق از زراره نقل میکنه و اسناد صدوق هم به زراره صحیحه و همینطور صدوق در علل و شرایع جلد اول باب 17 هم باز از زراره نقل میکنه. حدیث صحیح اینه که از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که عامه میگن که خداوند حوا را از دنده آدم خلق کرده. حضرت میفرماید که سبحان الله، تذکر خیلی استنکار میکنه، انکار میکنه، حالا کذبو یادم نیست ولی استنکار میکنه، میگه سبحان الله، آیا خدایی که حضرت آدم را از گل مستقل خلق کرد قدرت آن را نداشت که حضرت حوا را نیز مستقل نن خلق کنه؟ نه اینطور نیست. بعد شروع میکنه، حضرت آدم خلق کرد، حضرت حوا را خلق کرد، حضرت آدم نگاه کرد در شکل و شباهتی مثل خود انسان را دید، تمایل پیدا کرد و آمد و در گردی روز گفتیم ازدواج کرد. این روایت صدوق در جلد سوم صفحه 379 سند نمسی و علل و شرایع اینه. این است که مفت بعضی ها فقهی، بعضی ها وقتی که به زن ها میخوان، این برای این است، بعضی ها به زن ها که میخوان تن بزنن، بعضی میخوان در بزنن که زن از دنده چپ آدم خلق شده، برای خودش هم چپ است و کج است و هیچ وقت نمیشه، هیچ وقت میشه راستش کرد از این حرفا. اینا خود ثمره است، همیشه ثمره، ثمره همیشه ثمره، ثمره علمی میخوایم، ما ثمره علمی میخوایم ازش بگیریم. این را این است که خیلی از ادبا و غیر ادبا یک طعنی که بر زن میزنن، مثلا نظامی دارد که زن از دنده چپ شد آفریده، از چپ کسی راستی ندیده، یک همچه عبارتی میگه، یه زن از چپ آفریده شده، چپیش وقت راست نخواهد شد، و این را یک دلیلی بر نقصان زن و علیه زن خلاصه. اما اینجا امام صادق علیه السلام، ما از اخبار اهل بیت میخوایم الهام بگیریم و تابع اینا هستیم، همش هم لازم نیست که ثمره ثمره عملی باشه، ثمره فکری خیلی ثمره خوبیه، علمی. خب بله، حالا گوش کنید دیگه، برام معلوم شد مطلب. خب این یه مطلب، بله ها بارک الله، در تفسیر المیزان هست، مثلا تفسیر المیزان ها آیه طباطبایی باید تفسیر ننویسه چون ثمره فکری نداره، نه منجا حوزه علمی است. و آقای طباطبایی رضوان الله در تفسیر المیزان دارن که این در این از تورات گرفته شده. آقای طباطبایی در تفسیر المیزان داره که این حرف از تورات گرفته شده که حضرت حوا از دنده چپ حضرت آدم خلق شده، ایشون اینم داره آقای طباطبایی. خب بعد الان در روایات ما هم بعض روایت ها داریم همین مضمون، ولی سندن ضعیفن. مجلسی در جلد 11 بهار این اخبار را همون بر تقیه کرده، اخباری که از طرق ما دلالت دارن در کتاب‌های ما که بعض کتاب‌ها رو نام بردم مثل منهج صادق امثال، خلاصه اینا که دارن این اخبار سندن ضعیفن و مجلسه هم کرده بر تقیه، بحث علمی فکری است و در حضور مطرح بشه. حالا بود این یه مطلب. مطلب دوم مسئله توالد، من سو متوجه شدن دیگه، مطلب خیلی خوب. بعد مطلب دوم این است که در مطلب دارید بنویسید آقا، مطلب دوم این است که مسئله توالد و تناسل، مسئله توالد و تناسل که با بحث ما هم ارتباط داره، سال جواران ذکر کرده، بعد به توارد و تناسل چطوری بوده؟ بله. آیا بعد از این که حضرت آدم و حوا به این ترتیب خلقت شدن، در اون نسلشان ازدواج به چه شکلی صورت گرفته؟ آیا برادر و خواهر بودن؟ برادر با خواهر ازدواج کرده؟ یا طور دیگه بوده؟ اینجا باز سنی ها قائل نوعاً به این که همون برادر و خواهر بودن، سنی اینطور قائلن، حتی جریان حابیل و قابیل را کشیدن به همین موضوع. بله، خلاصه. اما در میان ما در جلد اول شرح نهج البلاغه خویی، چون خطبه اول از امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم در نهج البلاغه راجع به توالد و تناسل مطلبی در اون خطبه وجود داره، خویی به تناسب اون خطبه وارد این بحث شده. میخوام اینجاشو بگم که مراجعه کنید. و خویی معتقد که توالد و تناسل به ازدواج برادر و خواهر نبوده، بلکه به از خداوند متعال برای فرزندان آدم هم بالاخره، حالا اونجا داره حوریه که باید گفت کنایه از زن زیباست، مثلا چون برای اینکه حوریه اگر جنسی دیگه باشه یا جن مثلا، نمیتونه با انسان که ازدواج کنه، که با انسان ازدواج کنه باید از جنس انسان باشه. فکر میکنم که اونجا باید اون حورا را که خداوند از جنت فرستاد، یعنی خداوند الان یک زن مثلا زیبایی برش فرستاد، اینطور باید. خلاصه معتقد به این که خواهر برادر نبوده. اونجا مراجعه میکنه صاحب جواهرم در بحث ما دیروز عرض کردم خیلی تحاشی میکنه از این مطلب و میگه به این که عرض کنم که برادر و خواهر نبوده و بله حالا بله اول در جلد اول شرح خویی در خطبه اول، در خطبه اول از تعمیر متعرض شما متعرض شدن. بله. اخبار صاحب وسائل هم ذکر کرده، صاحب وسائل هم جلد 14 ذکر کرده که ما دیگه اگر این ماد روز شنبه اگر قرار شما متعرض بشیم که این بحثم عرض کنیم، منتها آیت الله طباطبایی صاحب تفسیر المیزان علی الله مقامه که ایشان 5 سال بنده در درس تفسیر و درس اسفار ایشان شرکت داشتم، یکی از وظایف ما طلبه های اینه که اساتید خودمان را تا آخر عمر فراموش نکنیم، در نمازهای شبها اینها برایشان دعا کنیم، به اسم دعا کنیم. خداوند متعال برکت علم در تعظیم استاد قرار داده، هر چقدر ما در برابر اساتید خودمان احترام و تکریم قائل باشیم و خاضع باشیم، به همان نسبت علم ما برکت پیدا خواهد کرد. آیت الله طباطبایی در تفسیر المیزان در سوره نساء، همان اول سوره نساء، خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء، در این بس منهما که بحث کرده، ایشان گفته که ظاهر آیه این است که باید این توالد و تناسل کثرت نسل از آدم و حوا باشه. بنابراین اگه بخوایم بگیم که خداوند متعال یک موجود دیگری آفریده مستقلن برای فرزندان آدم، اون وقت این با بستمن همه نمیسازه. از این جدیشان قائل شدن بینید که نخیر، توالد و تناسل ازدواج برادر و خواهر بوده. حالا گوش خیلی خوب، خیلی خوب، بله خیلی خوب. بعد ایشان میگن کسی نگه که این قبیح هست. آقای طباطبایی فرمان، کسی نگه به این که این ازدواج برادر و خواهر و امثال اونها قبیح هست. نه، ایشان میگن این قبح ذاتی نداره، این قبحش قبح شرعی است، یختلف به اختلاف شرایع. از این جهت ایشان هم یک چیزی ذکر کرده. خلاصه ایشان قائل است به این که نه، این ازدواج برادر و خواهر بوده و از این راه بوده. ولی خب روایت صحیح ما داریم که به عکسشه. ولی فکر میکنم که این بحثم بیشتر از این لازم نیست، بیشتر از این باشه باز ایشان اعتراض میکنه که از بحث فقهی خارج میشیم. ایشان البته جه کنترل میکنن ما را. سمر به چه معنا؟ اگر سمره خیلی خوب. درسته، همینطوره. بله، از بنده هم زیاد، از منم زیاد پرسیدن. بله، از ایشان از ایشان نپرسیدن. بله، خلاصه این است که این بحثم حالا مثلا صاحب جواهر در اینجا با انکار شدید وارد این بحث شده، شنبهش رو ذکر کنیم. حالا مطلبی که میخواستم در این دو سه دقیقه عرض کنم که به عنوان روز چهارشنبه، این باز بحث ما فرصت کمه، اینه که ما در روایات ما از اهل بیت علیهم السلام یک علم و جهل داریم، یک عقل و جهل داریم. همانطوری که تمجید زیادی از علم در مقابل جهل به وجود آمده، تمجید زیادی هم از عقل به وجود آمده در مقابل جهل. فرق این دوتا چیه تا روایات درست بتونیم بفهمیم که عقل در مقابل جهل، علم هم که در مقابل جهله. این دوتا فرقش اینه که علم و جهل معلومه، علم دانستن، جهل نادانیه. ولی اون عقل و جهل، اون مربوط میشه به فرهنگ انسان. ممکنه یک انسانی در علم خیلی بالا رفته ولی از لحاظ فرهنگ و عقل پایین باشه. اخبار اهل بیت علیهم السلام همونطور که عنایت داره که ما از لحاظ علم در مقابل جهل درس زیاد بخونیم، معلومات کافی داشته باشیم، هرچی بیشتر قیمت کلم را این ما یحسنو، در این قسمت خوب خیلی از اون جهت تأکید زیاد هم هست ما فرهنگمان را، عقلمان را بالاتر بریم. این درک و عقل و اینا خیلی مهمه. حالا اینجا خب مطلب خیلی زیاده. یک روایتی هست که حالا از این شاید یک مقداری ما به طرف تفاوتش بفهمیم. در جلد 68 بهار، در جلد 68 بهار صفحه 45 از عبدالعظیم حسنی، همین عبدالعظیم حسنی به پنج واسطه نسبش به حضرت مجتبی علیه السلام میرسه. عن ابی جعفر ثانی عن آباه علیهم السلام، میگه که سلمان ابوذر را دعوت کرد منزل خودش. خب سلمان و ابوذر از لحاظ خب تقوا و ایمان و خلوص و از همه جهت هر دو خیلی ممتازن، ولی میخواد یک نمونه در تفاوت فکری و عقلی سلمان و ابوذر ذکر کنه. سلمان ابوذر را دعوت کرد منزل خودش. فقط نمیلی رقیفین، سلمان دو تا رقیف آورد داشت پیش ابوذر، دو تا نان، دو تا گرده نان. فاخذ ابوذر الرقیفین فقلبهما، ابوذر این دو تا نان برداشت و این طرف اون طرف اینجوری کرد. وقال سلمان یا ابوذر لای شیء تقلب هذین الرقیفین، دو تا نان برای چی این طرف رو نگاه میکنه؟ قال خفت الا یکونا نزیجین، گفت که فکر کردم که اینا مثلا تازه نباشن، باید باشن. نزیج یعنی تازه، در مقابل بیاد، از این جد نگاه میکردم تازه است بیاد. فقط به سلمان گفت ما اجرأ کرد، چه جرأت میکنی دوتا نان میگی کدام تازه، تازه است یا تازه نیست؟ در این نان آبی که خداوند آفریده، ملائکه در اون عمل کرده، در دریاها ذخیره شده، بعد نسیم و باد آمده، این بعد خورشیدم تابیده، آب تبخیر شده، اون نسیم و باد اون بخار را بالا برده، به طبقات بالای جو رسیده، به ابر متبدل شده، بعد اونجا به باران متبدل شده، بر سطح زمین باریده، چقدر در خود زمین استعدادها و امکانات خدا قرار داده، چقدر ملائکه و فرشتگان کار کردن تا اینکه در اون زمین این رویده، آهنی باید باشه و تختهی باشه و بهایی باشه و آتشی باشه و اون بپزن و آسیا و آرد و فلان فلان فلان، اینقدر این خداوند متعال نعمتها قرار داده تا اینکه یک نان به دست ما رسیده. حالا شما نگاه میکنید که این بیات یا تازه است بسید، این به چی برمیگرد؟ اون فرهنگ، فرهنگ این دو نفر رو میخواد مجسم کنه. بعد میگه ببین که دوباره یک روزی سلمان ابوذر رو دعوت کرد به ضیافت. اما وقتی نشست انبان را آورد و از میان انبان یک قطعه نان خشکی در آورد و قدری هم بهش آب پاشید و از اون پارچی که بود آب پاشید و اینه مرطوبش کرد. ابوذر حالا مهمان دیگه برداشت نجا کرد به وقت گفت چه نان خوبی، اما یک مقدار اگر نمک هم اگر بود خیلی خوب بود اینه میخورده. سلمان پاشد و یک پارچی داشت اونو برد و گره و گذاشت و مطوری نمک گرفت و آورد و گذاشت جلوه ابوذر. ابوذر خب به اون نمک خورد که الحمدلله واقعا چقدر ما قناعت کاریم، ما این نان خشک را با نمک میخوریم خدای شکر. سلمان گفت اگر تو قناعت میکردی اون پارچ من گرو نمیرفت، بردن گذاشتن گرو نمک گرد. خب این حضرت ابی جعفر ثانی علیه السلام نقل میکنه. این به چه مربوط میشه؟ از این خیلی روایت نداریم، انشاءالله باشه برای رفته دیگه برد.